بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما راجع به سه تا چیز پایان جلسه من صحبت کردم. حالا قراره که انشالله اون سه تا رو در دوره مدار بحثش کنیم. یه ذره هم در موقع سعی کنم که بیشتر راجع به عالم اثر هنری صحبت کنیم و بعد ببینیم به کجا میرسیم. یه کلمه‌ای که هایدگر خیلی باش ور میره و میخواد در واقع این رو یه جور راه فرار برای هنر بدونه از وضعیت فعلی خودش و در این ها میخواد راه فرار برای بحران از نیهیلیسم بزنه، کلمه تخنه است. کلمه تخنه رو دوستان باش آشنا هستن، اون جلسه هم من تذکر به راجبش دادم. ببینید ما یه چیزایی رو الان دوستان همه میدونن راجع به موضوع هایدگر در مورد تکنولوژی و هایدگر بحث تکنولوژی رو جدای از تخنه میکنه، گرچه به همین دلیل ارتباطی دارن اما این دوتا رو از هم سوا میکنن. من راجع به تکنولوژی چند دقیقه صحبت میکنم، اما راجع به تخنه این صحبت بکنم که تخنه از نظر هایدگر برخلاف اون چیزی که معمولا توی لغات ذکر میکنن، حتی هایدگر این انکار نمیکنه که تخنه از نظر لغوی به معنای آرت به کار میره، به معنی کرافت به کار میره و به معنای اکویپمنت به کار میره، یعنی به زبان خودمون در واقع آرت به معنی تخنه به معنای صنعت به کار میره. ببینید اینجا رو یه بار تخنه به معنای هنر به کار میره و یه بار تخنه به معنای صنعت یا فن به کار میره. این از لحاظ لغوی درسته، کاربرد اینها هم در قرون وسطا به همین معنا بوده و تا یه جایی هم که همین الان هم هنوز آثارش وجود داره، گاهی تخنه رو به معنای فن و گاهی به معنای هنر به کار میبرن. مثلا حالا در دپارتمان های هنر هنوز به رسم قرون وسطایی در غربی ها از کلمه مثلا آرس استفاده میکنن که در واقع به معنای فن به کارشون بردن در قرون وسطا. ولی از نظر کاری که خود چیز انجام میده، کاری که خود هایدگر انجام میده، یه چیزی فراروی از این هاست. مثلا همه کاری که انجام میده، ابتدا اون بیان قوم رو میکنه و بعدم بحث خودش رو انجام میده. هایدگر معتقده که تخنه یک جور معرفته، نه اصلا فن به معنی دقیقی کلمه هنره، هیچ کدوم این دوتا نیست. در این حال که هر دوتا رو پوشش میده ولی هیچ کدوم این دوتا نیست. تخنه یک معرفته و این معرفت نظری نیست، یعنی دوتا خصوصیت شد، اولا از جنس معرفت، ثانیا که این معرفت نظری نیست بلکه یک معرفت عملی است. هایدگر در کتاب هستی و زمان هم به این مطلب اشاره داره و اون جایی که در بحث ابزار بحث میکنه، در کتاب هستی و زمان راجع به ابزار که بحث میکنه، از یک نوع بصیرت عملی، یک جور بصیرت عملی صحبت میکنه. بصیرت عملی همین معرفت است که شما اینجا دارید، نه اینکه در واقع شما برای اینکه فنی داشته باشید یا هنرمند باشید احتیاجی که شما حتما یک معرفت نظری داشته باشید، اصلا این مرادش نیست. مرادش اینه که این دوتا در واقع یک تیپ معرفت رو درست میکنن اسم معرفت عملی. و معرفت عملی رو من تذکر دادم، ایشون معرفت عملی رو غیر از معرفت عملی در مقابل معرفت نظری به کار میبره. یه جزء فواید بحثمون هم این اشاره باشه که اگر دوستان هنوز چیزی از گیلبرت رایل یادشون باشه، توی اون بحث فلسفه تحلیلی میکردیم، رایل در واقع معرفت رو به دو دسته تقسیم میکرد، یکی نوعی دست بود و یکی نوعی هاو بود، که این تقسیم بندی الهام از هایدگر، چون میدونید رایل تنها فیلسوفه، البته تنها فیلسوف نیست ولی یکی از فیلسوفان نیست که در زمانی که فنومنولوژی و هایدگر در واقع کتابشون منتشر شد کتابشو خوندن. این جزء موارد استثناست در موارد فیلسوفان تحلیلی مونن، به خصوص در نیمه اول. این که ما دو جور معرفت داریم، یه معرفتی که به چگونگی و کیفیت امور میپردازه که همون معرفت عملی است، و یک معرفتی که معرفت گزاره است، دته که با معرفت گزاره است فرق نشون میشه، اون همین. های دیگه معتقده که، حالا من کار به رایل ندارم، میخوام بگم این تیپ تقسیم بندی توی اینجا هم اثرگذاری کرده و بعد در یه سنتی جلو رفته. معرفت عملی دو سنت شما دو جور معرفت عملی دارید. یه معرفت عملی دارید که در تقسیم بندی های سنتی مثل تقسیم بندی ارسطو، فلسفه اسلام و دیگران هم که این رو اختصاص میدید و برمیگردید به قوه عقل عملی. درسته، شما قوه عقل رو دو تا فونکسیون برش درست میکنید، یه نظریه عملی، بعد قوه عقل عملی رو میبرید توی حوزه‌هایی که دیگه برای شما آشناست، که ما رو مثلا مثل تدبیر منزل، مثل سیاست. ولی در های دیگه وقتی از صحبت از بصیرت عملی و صحبت از معرفت عملی میشه، مراد اون معرفتی نیست که به قوه عقل عملی تحصیل میشه. میدونید چرا؟ چون اگر یه هرچه حرفی بزنید راجع به های دیگه قبول بکنید، اصل های دیگه رو منکر شده، چون های دیگه متافیزیک رو منکر میشه و متافیزیک در تقسیم بندی های متافیزیکه که شما عقل نظری و عقل عملی دارید. های دیگه معتقد به تقسیم عقل نیست، عقل یک پارچه است و این عقل یک پارچه عبارت است از همون لوگوس. و بنابراین حتی وقتی که ایشون راجع به فاهمه صحبت میکنه، فاهمه رو قوه مجزای از لوگوس نمیدونه، یکی از کارکردهایه، یعنی خود لوگوسه که در واقع کار انجام میده، منتها از پایین به بالا که نگاه میکنه به این شکل. بنابراین تقسیم بندی به عقل عملی و عقل نظری برای هایدگر اصلا جایگاهی نداره. تازه برای هایدگر که جایگاهی نداره به طریق اولاست هگل زیراوه اون تقسیم بندی رایاتون باشه زد، چون هگل در تقسیم در سیر دیالکتیکی که انجام میداد وقتی رسید به مرحله عقل، ابتدا عقل نظری بود بعد عقل عملی بود، به نحو دیالکتیکی از این تقسیم بندی گذشت دیگه، برگشت به عقل تاریخی. و عقل تاریخی همون عقل یه پارچه است که هایدگر بدون شک از این کار هگل بحث به اصطلاح متأثره. ولی خب البته هایدگر دیگه دیالکتیکی و به اون سبک هگلی نمیخواست سوبژکتیویستیک فکر کنه. پس این تذکر از این تذکر مفیدیه که در واقع شما اولا اینکه تخنه رو های دیگه به معنای معرفت عملی به کار ببره و ثانیا معرفت عملی که به کار ببره به معنای معرفت ناشی از یک قوه عقلانی به معنی قوه عقل عملی نیست، یه جور وجه اگزیستانسیال ماست. یعنی وقتی من قایق سواری یاد بگیرم، وقتی من دوچرخه سواری یاد بگیرم، اینطوری نیست که این یک نوع، ببینید ما تو تقسیم بندی متافیزیکی جایی برای توجیه این رفتارها نداریم، در حالی که این یک نوع بصیرت عملی، یک جور در واقع استفاده از ابزار هست، بدون این که ما راجبش چارچوب بندی های نظری داشته باشیم. این خیلی نکته مهمی به نظرم که در واقع دوستان باید بهش توجه بکنن. بنابراین ما رو برنگردونید، های دیگه رو برنگردونید دوباره به همون تقسیم بندی عملی. این یه مزیت اینه که گفتم. مزیت دومش اینه که شما در داوری بین نظر و عمل تردید دیگه نمی‌کنید. یادتونه چقدر کانت به فرمان بسم الله می‌کرد بین نظر و عمل و آخرش هم نتونست تصمیم بگیره که نظر بر عمل مقدمه یا عمل بر نظر مقدمه. البته هگل یه ذره روراستر بود، عمل رو مقدم کرد، تمامش کرد، رفت به کارش. ولی در سنت خود ما فلسفه های اسلامی، در خود سنت ارسطو شما نگاه بکنید، نظر بر عمل مقدمه یا عمل بر نظر مقدمه، یه تعبیری است که قابل حل نیست. حالا بعضی میگن مثل ابن سینا قوه عقل عملی رو اصلا دیگه کندم یکون تلقی می نکنه، حالا کندم یکون تلقی، یعنی خاصیت اصلی ما رو قوه نظری است. حتی وقتی ما در عمل میکنیم ابن سینا قوه نظری رو فعال میدونه و به همجهت هم است که شاید بخش اخلاق و بخشای کاربردی در فلسفه اسلامی دکونش تخته شد، یه ذره ریشش به ابن سینا برمیاد، چون ابن سینا بخش عقل نظری رو خیلی فعال کرد، بخش تعقب عقل عملی کم شد و این سنت دیگه مون توی فلسفه اسلامی. حتی تا ملا صدراشونی که میرسیدن داستان از همین قراره، الهی اون آزاد تو فلسفه اسلامی همینطور. ولی میخوام بگم که اون تردیدی که ما به هر حال داریم در سنت گذشتگان، بله این قالب فلسفه ما نظر رو تقدیم، یک کسی مثلا خواجه نصیر طوسی که میخواد یه پرابالی بده به قوه عقل عملی و مثلا میاد میگه که عقل عملی هم برای خودش یه مثلا استدلالهای جزئی. یادتونه در خواجه نصیر، اون دوستان که با هم فصل اخلاق اسلام گذروندیم، خواجه نصیر معتقد بود که ما عقل عملی یک نوع استدلال از آن خودش داره که اون استدلال نتایج جزئی میگیره درش، همیشه نتایجی که ما میگیریم به صورت جزئی است و قضایایی که به دست میاد در عمل عملی به صورت جزئیه. حالا این مثل خواجه نصیر که قدرت داشته باشن در فلسفه یه همچین حرفی رو بزنن، چون در فلسفه اسلامی به عددی انگشت یه دست هم نمیرسه که این حرف رو بزنن، کسایی که مثلا بتونن مطلب رو چاوش بکنن و اونها بگن. غالبا نظر بر عمل مقدم هست و در ابن سینا که قطعا مقدمه، در سنت مشایخ ما قطعا نظر بر عمل مقدمه، نه فقط مقدمه، هضمش میکنه اصلا عمل رو به عملیات. یعنی حتی رقیب هم در کانت یه حالت رقابتی هم هست، برای حقوق عملی هم برای خودش دولتیه، این هم برای خودش دولتی تقدمشون مورد بحث هست، ولی اونجا دیگه تقدم انگار که مفروضه که از من تقدم عقل نظری است. بحث هر نیست که عقل عملی چی کار هست، این بسر خادم عقل نظریه و به همین جهت یک نوع چیز دارن با هم دیگر، یک نوع در واقع تعامل از بالا به پایین دارن در سنت ابن سینایی و اینا. من حالا نمیخواستم برم توی این بحث ابن سینایی، میخواستم این سوال اشاره کنم که در فلسفه این بحث همیشه بوده و این در چارچوب متافیزیک اساسا مطرح است. چه بسا فیلسوفان شرقی خاوردور این مشکل رو نداشته بوده باشن، چه بسا پیش از سقراطیان این مسئله رو نداشته بوده باشن. از زمانی که ما سنت فلسفه رو به معنی دقیق کلمه از سقراط افلاطونی شروع کنیم، این مسئله مطرح میشه و همینطوری، یعنی از زمانی که متافیزیک میاد روی کار به معنی دقیق کلمه و این سنت همچنان ادامه پیدا میکنه. خب حالا با توجه به این نکته برگردیم به هایدگر. هایدگر که کل متافیزیک رو تمام شده میدونه و کنارش میذاره و اساساً عقل رو متافیزیکی نمیفهمه، حالا در چه وضعیتی قرار داره؟ در وضعیتی قرار داره که به اصطلاحی که الان رو متداول قوم هست، نظر بر عمل مقدم باشه یا عمل بر؟ نه، اصلا اگزیستانسیالیستا اختصاص به های دیگر هم نداره. اگزیستانسیالیستا انسان رو عمل میدونن. انسان اساساً عمله، انسان رو فعلش انسانه، انسان با نظرش انسان نیست. اگه بخوام یه ذره باز از خاطرات شما استفاده کنم، کیرکگارد رو باید مثال بزنم برای شما. کیرکگارد چه وضعیتی داشت نسبت به عقل نظری؟ عقل نظری مال مرتبه اول دیالکتیک کیرکگاردی است، یعنی زمانی است که مرحله زیبایی شناسی یا حسی رو شما دارید می‌گذرونید. عقل نظری مال اونجا، عقل عملی هم که فاز دوم، ایمان هم که یه چیزی بالاتر از این دو تا هست، یعنی شرافت رو هم طبقه بندی در چیز برید بالا. پس در واقع اگزیستانسیالیسم از کیرکگارد، من هگل رو برشان مثال زدم که هگل در واقع خیلی راحت‌تر و قوی‌تر و عمیق‌تر مطلب در کیرکگارد مطرح کرده که انسان عبارت از فعل، انسان عبارت از عمل. اون وقت در این چارچوبه ای که حالا بستنی که وجود داشته برای اگزیستانسیالیسم، تمام اگزیستانسیالیسم، سارتر هم همین میگه اگزیستانسیالیسم نوع های دیگری اساساً